به نام خداوند جان و خرد، با سلام و خیر مقدم خدمت دوستان عزیز و با عرض تسلیت به مناسبت درگذشت شاعر معاصر محمد علی سپانلو که دیشب دار فانی رو وداع گفتن. آقای سپانلو از شاعران نوپردازی بودند که به ادبیات کلاسیک هم خیلی عشق می‌ورزیدن و کار می‌کردن روی این. در دو سه سال گذشته هم در شهر کتاب ما چندین جلسه در خدمتشون بودیم، درباره حافظ، درباره سعدی و آخرینش درباره بیهقی صحبت‌هایی داشتن. فردی بسیار صادق، علاقمند و یاد ایشون رو گرامی می‌داریم و جاشون در میان اهل فرهنگ خالی است. خداوند روح ایشون رو غریق رحمت کنه. روز 25 اردیبهشت روز بزرگ داشت فردوسی است. این روزها فرصت خوبی است که ما هر ساله نگاه کنیم که ببینیم که در یک سال گذشته برای فردوسی چه کار شده در کشور و در جهان، چه تأثیری شاهنامه گذاشته. و برای شاعران بزرگ دیگر، مثلا اگر ما روز سعدی رو داریم، روز حافظ رو داریم، روز مولوی داریم، غیر از اینکه درباره بزرگان ادب فارسی و آثارشون بحث میکنیم، اینه که یک نوع کارنامه هر ساله شاهنامه پژوهی یا سعدی پژوهی یا حافظ پژوهی یا مولوی پژوهی هم نگاه بکنیم و ببینیم که مردم ایران نسبت بزرگان ادب کلاسیک فارسیشون چگونه برخورد دارن. غیر از این که با افتخار مراسم بزرگداشتشون رو میگیرن، چقدر پیوند دارن با این میراث ادبی و در جهان این میراث ادبی چگونه شناخته شده و مقایسه بین کارهای بزرگ ادبی ایران و دیگر کشورها صورت بگیره. مثلا ایلیاد و اودیسه در یونان یا شاعران دیگه‌ای در کشورهای دیگه، الان مردم اون کشورها نسبت به ادب کلاسیکشون چگونه رفتار میکنن. بعد دختی که در مقام مقایسه قرار بگیره، میتونیم ما نسبتمون رو با ادبیات کلاسیک بیشتر بسنجیم. شاهنامه خب یکی از بزرگترین آثار حماسی جهان هست و همه ما زبان فارسی رو بیشتر از شاهنامه و از آثار سعدی آموخته ایم و تأثیری که حافظ و سعدی و مولوی و به ویژه شاهنامه بر زبان ما گذاشتن تأثیر بسیار عمیقی هست. خوشبختانه در ایران با توجه به آمارها ما ببینیم که این آثار با توجه خوبی روبرو میشه. یعنی وقتی که کارنامه شاهنامه پژوهی رو در یک سال میبینیم، چه کل شاهنامه‌ای که منتشر میشه، چه گزیده‌هایی که از شاهنامه هست، چه بازنویسی‌هایی که از شاهنامه صورت میگیره، چه کتاب‌هایی که درباره شاهنامه نوشته میشه، میبینیم که از نظر شمارگان قابل توجه هست. حالا ممکنه خیلی از این کتاب‌ها خریداری بشه چون رسم اسم حافظ داریم، ولی بالاخره این قابل توجه هست. مثلا در سال گذشته من وقتی که آمارهای کارهایی که راجب فردوسی و شاهنامه منتشر شده میدیدم، میبینم در مجموع نزدیک به 420 هزار شمارگان شاهنامه بوده، یعنی روزی 1200 تقریبا. یعنی این خیلی قابل توجهه. شاید در هیچ کشور دیگه انقدر آثار کلاسیک، من اینو دقیقا بررسی کردم و میگم که انقدر چاپ نمیشه. حالا اینکه چقدر خونده میشه اون بحثیست که بعد ما خواهیم داشت. مثلا متن کامل شاهنامه 50 بار چاپ شده، ناشرهای مختلف، یا گزیده 20 عنوان گزیده ما داشتیم در سال گذشته، یا 140 بازنویسی داشتیم. این خودش خیلی قابل توجهه. یا درباره فردوسی و شاهنامه 38 کتاب منتشر شده و این مجموع نشون میده که کارنامه شاهنامه پژوهی کارنامه قابل توجه از نظر کمی. حالا باید از نظر کیفی بررسی کنیم. وقتی که درباره سعدی و حافظ و مولوی هم میبینیم که همین مقدار هست. مثلا سال 93 درباره سعدی 320 هزار شمارگان داشت که آقای کمالی در روز سعدی اشاره‌ای کردن. اما حالا چه مقدار در حوزه‌های مختلف به شاهنامه پرداخته میشه؟ خب شاهنامه بزرگترین گنجینه واژگانی ما در زبان فارسیه و کل واژه های اون از تکامدی و بسامدی و به تحقیقی که ولف بر این کار شده نزدیک به 382 هزار واژه هست که از شاهنامه به دست میاد. یعنی این گنجینه مهم در اختیار ماست و این هم چاپ میشه و این میتونه کمک بکنه به زبان امروزی ما و بحثایی رو که ما امروز داریم. غیر از حوزه واژگانی میبینیم هنوز هم شاهنامه مهمترین منبع هنری در حوزه نقاشی و مینیاتوره. هنوز در حوزه نمایشنامه نویسی بزرگترین منبعه. بعد من یک آماری رو دیدم که در حوزه نمایشنامه نویسی و کارهایی که راجع به شاهنامه شده تا سال 1350 ما 82 نمایشنامه بر اساس داستانهای شاهنامه در ایران نوشته شده. حتما آمارای بعدی خیلی بیشتر هست و یا اپراهایی که اجرا شده مثل کارهای آقای چکناواریان یا اپرای عروسکی که آقای غریب‌پور راجع به شاهنامه کردن که سعدیش هم الان این هفته و هفته گذشته اومده رو پرده هست و این کارهایی که در حوزه ادب فارسی میشه میبینیم که شاهنامه جایگاه خوبی برخورداره. در حوزه فردوسی شناسی و شاهنامه پژوهی در کشورهای دیگه هم ما به صورت گزیده ترجمه داریم و در زبان انگلیسی ما 18 ترجمه انگلیسی از شاهنامه داریم، زبان ایتالیایی داریم، زبان فرانسه، زبان روسی که روسا خودشون یکی از مصححهای شاهنامه هم هستن، یعنی غیر از ترجمه خب تأثیر است و استقبال خوبی میشه. اما مثلا در بعضی مناطق هنوز شاهنامه ترجمه های کافی نیست و خیلی کمه، مثل جهان عرب. خب اونم دلیل اجتماعی فرهنگی داره، یعنی ما غیر از ترجمه بنداری و یکی دیگه خیلی کم داریم. اما در اروپا، در آسیای مرکزی، در بسیاری از کشورها شاهنامه هم ترجمه میشه، چه به صورت گزیده چه به صورت کامل، کتاب دربارش نوشته میشه، تحقیق میشه. امروز ما بحثمون به خاطر روز بزرگداشت فردوسی و اینکه ببینیم که شاهنامه چه جایگاهی در ادبیات جهانی داره و چگونه ما باید درباره جایهایی که درباره شاهنامه کمتر کار شده در آینده بیشتر کار کنیم، چه در حوزه ترجمه شاهنامه، چه در حوزه تحقیقش، چه در حوزه شاهنامه و هنرهای دیگر، بتونیم اون زمینه رو فراهم کنیم که انشالله در سالهای آینده اون جاهایی که کمبود هست درباره شاهنامه پژوهی بتونه جبران بشه و کارهایی که قبلا شده خیلی تکرار نشه. امروز در خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر کزازی که همه با کارهای ایشون به ویژه نامه باستان و کارهای دیگه‌ای که درباره شاهنامه کردن آشنایی دارین، نیازی به معرفی آقای دکتر کزازی نیست، و خانم دکتر بارتیس سالاس که مترجم کامل شاهنامه به زبان اسپانیایی هستند که شاهنامه رو درباره در حوزه جهان اسپانیایی زبان توضیح خواهند داد. خانم دکتر سالاس اهل ونزوئلا هستند، استاد زبان ادبیات اسپانیایی هستند و سالها روی ادبیات ایران کار کردند و قبل از اینکه خانم سالاس کار شاهنامه رو به صورت کامل ترجمه کنه، ما در جهان اسپانیایی زبان فقط یک گزیده شاهنامه در اسپانیا داشتیم که مثلا حدود 200 صفحه بود که خانم کلارا خانس و آقای احمد طاهری در اسپانیا منتشر کردن. بنابراین کار خانم سالاس خیلی مهم هست در جهان اسپانیایی زبان، با اینکه 400 میلیون گویش اسپانیایی، کسانی که گویشور اسپانیایی هستن و صحبت میکنن به اسپانیایی در جهان هست، ترجمه ایشون اهمیت فراوانی داره، دربارش صحبت خواهند کرد. من ابتدا از آقای دکتر کزازی میخوام که درباره خود شاهنامه و جایگاه جهانیش و مقایسه شاهنامه با کتاب‌های حماسی دیگر در ادبیات ملل دیگر نکاتی رو بفرمایند، استفاده کنیم، بعد خانم دکتر سالاس راجع به شاهنامه در جهان اسپانیایی زبان سخن خواهند گفت و ترجمه‌ای که خود ایشون از شاهنامه کردن و سرگذشت این ترجمه. آقای دکتر کزازی بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد، با درودی گرم به یکایک شما ایرانیان بیدار دل، جان آگاه، ایران دوست، که در این پسینگاهان بهاری در این بزم شاهنامه گرد آمده اید. سخن من از سر خوشایند شما نبود، تنها همین که شما در این بزم هنباز شده اید برهانیست برا، نشانه ای نیکو از این که ایرانیانی هستید که به شاهنامه دلبسته اید. دلبستگی به شاهنامه سنجه ایرانی بودن است و اگر بخواهیم ایرانیان را بر پایه سنجه ای ستوار گمان زدای بیابیم، من برانم که این سنجه پیوند با شاهنامه است. هر کس که جان آگاه از سر بیدار دلی با شناخت از ایرانی بودن خیش نازان و سرفراز است، به هر آینگی می توانیم گفت که دوستار شاهنامه است. من در سخنی که یک دو روز پیش در جای دیگر می راندم از این نکته یاد کردم که پیوند ما با ادب پیوندی است که به آفریده ادبی باز می‌گردد، نه به آفریننده آن. برای نمونه ما یادگارهای سعدی را می‌خوانیم، گرامی می‌داریم، دیوان حافظ را یا هر سروده دیگر را. با سراینده چندان من کار نیست. در باره بسیاری از بزرگان سخن پارسی هم ما مگر اندکی نمی دانیم. اون چه در باره حافظ نمونه را می گویم، می دانیم از چند رج در نمی گذارد. به همون سان اون چه از زندگانی فردوسی میشناسیم بسیار اندک است. بیشینه شناخت ما را افسانه ها میسازند، افسانه هایی که پیرامون این بزرگان پدید آمده اند. نیازی هم نیست آنچنان که ما خداوندان این سخنان را بشناسیم. شناخت ما از سخن، شناخت راستین از سخنوران را در پی خواهد آورد. ما اگر فردوسی را می شناسیم بدانسان که او را ارج بنهیم، به پاس شاهنامه اوست. اما داستان شاهنامه و فردوسی از این دید نیز داستانی است دیگر. ما در شناخت شاهنامه نمیتوانیم فردوسی را به کناری بنهیم، زیرا سنجه ایرانی بودن هم شاهنامه است هم فردوسی. هرچند شناخت ما از فردوسی فرزانه فرخ نهاد طوس، پیر پاک و پارسای دری، اوستادان اوستاد ادب پارسی، بسیار اندک نیز باشد، زیرا پیوند فردوسی و شاهنامه پیوندی است که نمیتوانیم اون را در میان هیچ یک از سالاران سترگ سخن با آفریده ادبیشان بیابیم. فردوسی و شاهنامه پیوندی تنگ ساختاری بنیادین دو سویه با هم دارند، به دو روی سکه میمانند. اگر یک روی سکه را بستوریم، به ناچار روی دیگر هم بی ارج خواهد شد. بهانه بوش یعنی علت وجودی خود را از دست خواهد داد، سکه از سکگی خواهد افتاد. شاهنامه ایرانی ترین آفریده ادبی است که ما میشناسیم. از سوی از دیگر سوی فردوسی ایرانی ترین ایرانی، اون افسانه هایی که پیرامون فردوسی پدید آمده است، ایرانیانی که دل در گرو او داشته اند آنها را بر ساخته اند، بر بافته اند، بر ما آشکار می دارند که فردوسی ایرانی ترین ایرانی است. اگر چنین نمی بود، ایرانی ترین شاهکار ادبی پدیده فرهنگی را نمی توانست سرود. اگر فردوسی جز شاهنامه را می سرود، فردوسی نمی توانست بود. اگر شاهنامه را کسی جز فردوسی، شاهنامه اون چه هست نیز نه. از همین روی سخنی که من در باره شمایان گفتم، سخنی از سر چرب زبانی نبود که خوشایندتان بیفتد. بودن شما در اینجا نشانه این است که بیش از دیگران ایرانی هستید. اون دیگران که بدین جای نیامده اند. اما چون سخن از بازتاب جهانی شاهنامه است، به همون سان که آقای محمد خانی هم گفتند، شاید بیشتر می سزد و می برازد که من نگاهی بسیار لغزان کوتاه بر شاهنامه بیافکنم، در سنجش با اون سه رزمنامه بزرگ دیگر که در اروپا پدید آمده است، ایلیاد و اودیسه که بازخوانده به هومر است، بی چند و چون نمیتوان آفریدگار این دو رزمنامه را هومر نامید. نشانه هایی هست که ما را در گمان بیافکند، زیرا زبان به ویژه در ایلیاد همواره یکسان نیست. حتی اگر شما برگردان ایلیاد را بخوانید، آشکارا در می توانید یافت که بخش فرجامین ایلیاد به شیوه دیگر پدید آمده است، با بخش های دیگر آن از دید زبان، شیوه سخنوری، ویژگی های دیگر همساز و هماهنگ نیست. اینئید حماسه بزرگ رومیان است در پیوسته ویرژیل. از دید آوازه، ارزش، کار کرد، اما در دامنه بسیار تنگ تر، اینئید را می توانیم با شاهنامه سنجید. اما راست این است که هرگز هیچ یک از این سه نامه پهلوانی به اندازه شاهنامه نتوانستند بر فرهنگ و اندیشه و منش مردمان خیش کارساز بیفتند، اثر بنهند. ایرانیان از اون روز باز که شاهنامه آفریده شد تا کنون شاهنامه را نمی‌خوانده اند، بدان نمی‌اندیشیده اند، در آن می‌زیسته اند. روزگار ما گویای این پیوند نیست، زیرا روزگاری است دیگرسان. اما تا چند دهه پیش پیوند استوار همواره ایرانیان با شاهنامه در هر جای دیده می شد. هنوز در شهرهای دورتر، در دهستانها، ما این پیوند را آشکارا می بینیم. من تنها به نمونه‌ای بسنده کنم، نمونه‌ای که از پیش دانسته و آشنای بسیاری از شما نیز هست. آیینی، رسم و راهی در شاهنامه خوانی که هنوز به گونه ای روایی دارد آن است که گل ریزان نامیده می شود. داستانگوی در قهوه خانه یا هر جای دیگر داستانی از شاهنامه را باز می گفته است، داستانی نیک آشنا، داستان رستم و سهراب. بسیاری از مردم در شهرهای خرد و دهستانها، می توان گفت همه شهروندان و دهنشینان، هر شب گرد می آمدند که داستان را پی بگیرند و بشنوند. داستان می گسترده است، پیش می آمده است، تا می رسیده است به کشته شدن سهراب. آیین گلریزان در اون زمان رخ می داده است. همه شنوندگان بر پایه توان و مایه خیش اون چرا از بهایی به همراه داشته اند در پای داستانگوی می افشنده اند. مردان درست های سیموزرشان را، زنان زیورینه هاشان را، تا داستانگوی از مرگ سهراب سخن در میان نیاورد. این پدیده ایست شگرف از دید فرهنگی، جامعه شناختی، روانشناسی همگانی. به آسانی از اون زیور و زر چشم می پوشیده است. آن شنونده زیر تاب شنیدن مرگ سهراب را نداشته است. ما برای دلبند ترین کسانمان به دشواری چنین می کنیم. پهلوانی ناشناخته که نمیدانیم چه بوده است، در چه زمانی میزیسته است، اون چنان در جان ایرانیان جای گرفته است که تاب و شکیب و توان آن را ندارند که سخن مرگ نابودی او را بشنوند برتابند. براستی تا اونجایی که من میدانم چنین پدیده ای در جهان بی همانند است. این نمونه ایست از اثری شگرف جادوانه که شاهنامه بر نهاد و نهان ایرانیان نهاده است. نه ایلیاد، نه اودیسه، نه انعید هیچ یک نتوانستند مردم خیش را تا بدین پایه به شور بیاورند، در آنان کارساز بیفتند. شاهنامه شاهکار ادبی است، اما مانند دیگر شاهکارهای ادبی نمیتواند بود، آن را با این شاهکارها نمیتوان در یک ترازو ترازو نهاد. شاهنامه به راستی چیستی ایرانی ما را میسازد، یا اونچه من اون را ناخودآگاهی تباری ایرانی مینامم. پاره از روندها، هنجارها در فرهنگ ایران، پاره از هنرها با شاهنامه آغاز گرفته است. شاهنامه خونیای ویژه پدید آورده است که در زورخانه ها می شنویمش. شاهنامه دبستان نو در نگارگری ایرانی را پیافکنده است که گاهی اون را نقاشی قهوه خانه‌ای می نامند. بیشینه شاهکارهای ریزنگارانه ایرانی باز می گردد به شاهنامه. شاهنامه شالود ریز پاره از هنرهای نمایشی ماست. پردخانی، همین هنر نقض پیچیده چند سویه که داستانگویی شاهنامه است، یا نقالی. داستانگوی تنها چوب دستی دارد از ابزارهای نمایش. اونچه اون را نیرنگهای نمایشی می نامند نزد او این چوب دست است. از سوی دیگر دو اندام او، دست و دهان، با این سه او در هنر نمایش شگفتی می آفریند. هنگامی که داستانی از شاهنامه را باز می گوید، به یاری دست و دهان و چوب دست اون را به اکنون می آورد، زندگی تازه می بخشد. نشان می دهد که شمشیرها چگونه به یکدیگر کوفته می شوند. گرز هنگامی که بر ترک و تارگ هماورد فرود می آید، چه آوائی را بر می آورد. باد هنگامی که می توفد چگونه می وزد. زمانی که کسی بر پیکر دخون تپنده دل هنگامی که پهلوانی نمی وزد می زارد و می موید، چه حال و هنجاری دارد. این هنرها همه برآمده از شاهنامه است. آیا ایلیاد یا اودیسه یا انئید توانستند شاهکارهای ادبی باشند؟ روزگار آفرین، فرهنگ ساز، منش پر اید توانستند. من چندی در آتن بودم، شگفتی هایی را در این شهر دیدم، در کانون و پایتخت یونان، سرزمین ایلیاد و اودیسه. یونانیان با جهان ایلیاد و اودیسه چندان آشنایی ندارند. من نمی انگارم که اگر کسی در فراخترین خیابان آتن که به نام اسکندر نامیده شده است بر بلندی فرا برود، اسکندر را درشت بگوید و ناسزا، کسی بیاید او را از این کار باز بدارد، به پرخاش از او بخواهد که دم فرو ببندد. اما در ایران چنین است؟ یک نمونه بیاورم برای شما. چند سال پیش دانشجویان دانشکده زبان و ادب پارسی در دانشگاه علامه طباطبایی میخواستند اون فیلم بیهوده بیپایه بسیار تنکمایه اسکندر را پخش کنند، فیلمی که به هیچ روی از اون کارگردان نامدار چشم نمی داشتیم که آن را بسازد. آمدن پیش من به خواهش از من در می‌خواستند که پیش از آغاز این فیلم اندکی درباره اسکندر سخن بگویم، مباد این فیلم مایه بدآموزی بشود، گزندی به فرهنگ و تاریخ و منش و پیشینه ایرانی برسانم. این پرواز دید من بسیار ارزشمند بود، میتوانم گفت سپند. نمونه دیگر بیاورم بسیار نقص‌تر نابتر. چند سال پیش نمایشگاه کتاب در زاهدان برگزار میشد. از من خواستن که در نمایشگاه هنباز باشم. بانو با من آمد گاهی در این سفرهای فرهنگی، با من هم پای و هم پوی می شود. روزی ما را از زاهدان بردن به شهر سوخته و از اونجا به زابل. در اون هنگام بافته ها و پارچه های ابریشمین نقض گرانبها را چونان کالای گریزی از افغانستان به ایران می آوردند. کالای گریزی نامی است که افغان ها بر جنس قاچاق می نهند. بسیار زیباست. در زابل دم به دم شما به مغازه پارچه فروشی می رسیدید. بانو که می انگاشت به گنجی دست نایافتنی رسیده است، از این مغازه به اون مغازه می رفت و این پارچه ها را می ستان. دوستانی همراه ما بودند، همه از نامداران ادب و فرهنگ، هر کدام دو همیان بگویم دو کیسه در دو دست داشتند و این پارچه ها را می آوردند. این نکته را هم در دو کمانه بگویم چون نکته ایست شوخ و شیرین. هنگامی که به زاهدان بازگشتیم و اون بزم سخنرانی آغاز شد، چون در سیستان بودیم، من این آغازینه بلند و دلپسند فرخی را برخواندم که با کاروان حله برفتم ز سیستان با حله تنیده ز دل بافته ز جان. آقای دکتر تکمیل همایون که یکی از اون همراهان بود از جای برخاست و گفت این درست ترین سخنی است که من تا کنون شنیدم، هرچند من بی هیچ اندیشه و آهنگ این بیت فرخی را بر زبان راندم. میخواست گفت که اون همه پارچه که بانوی تو خریده است، اون کاروان حله را پدید آورد. اون چه میخواهم گفت این است، رفتیم به یکی از این پارچه فروشی ها. یکی از همراهان گفت که من شنیدم که میگویند آخر رخش در زابل است. همراه دیگر گفت این سخنان بیپایه است، چگونه میتواند که پس از هزاران سال هنوز آخر رخش در زابل باشد. استاد پارچه فروش و شاگرد او هم در اونجا ایستاده بودند، این سخن را شنیدند. کسی خواست که رزمه ای تو بیاورند که او بسنجد و ببیند اگر خواست بخرد. استاد پارچه فروش به شاگرد گفت فلان اون رزمه را بیاور. شاگرد خیره و خشمگین در اون نگریست و گفت نمی آورم. استاد بر اون نعمت که بیار. گفت نمی آورم. گفت چرا نمی آوری؟ گفت من به کسی که در رخش رستم آخری در زابل دارد پارچه نمی فروشم. ای شگفت و شگفت از افسانه رنگ شاهنامه. من چندی در اندیشه ماندم که براستی این نامه نامی گرامی بامی تا چه پای در ژرفای نهاد ایرانیان جای گرفته است که شاگردی پارچه فروش از سود فروش پارچه به آسانی در می گذرد، زیرا روا نمی دارد که کسی در گمان بیفتد که شاید آخر رخش رستم در زابل نیست. از دید چندی و چونی هم شاهنامه را با اون نامه های پهلوانی نمی توان سنجید. شما میدانید که اون سگانه پیرامون یکی از رخدادها در تاریخ یا اسطوره های یونانی در میتند و میگسترد. نبرد تروا آشناتر از آن است که نیازی باشد من اندکی درباره آن بگم. اودیسه دنباله ایست بر ایلیاد. از آنجایی که ایلیاد به پایان میرسد اودیسه آغاز میگیرد. اینئید هم به گونه دنباله ایست بر اودیسه. اون چه بر اینه میگذرد که بزرگ زاده ای تروائیست. هنگامی که تروار یونانیان به آتش میکشند و از اون شهر آباد خجست بنیاد پشته خاکستر بر جای می نهند، اینه با تنی چند از یاران خود بر کشتی می نشیند و دریاها و خشکیها را در می نوردد تا برسد به سرزمین نوید داده لاتیوم یا روم یا ایتالیا. می بینید که رخداد بنیادین کانونی در همه این رزمنامه ها نبرد ترواست. اما شاهنامه نامه هزاره های تاریخ و فرهنگ ایران است. از نخستین مرد ایرانی کیومرث آغاز میگیرد تا فروپاشی جهانشاهی ساسانی. خواست من از مرد گونه نرینه نیست. مرد در پارسی در معنی انسان هم هست. کیومرث نه نرینه است نه مادینه است. کیومرث نماد گوهر آدمی است. هنگامی که نیروهای اهریمنی او را از میان میبرند، اون زیست مایه کیومرث بر خاک میریزد، گیاهی ریواس از آن میروید. وین است که ساقعی خدنگ و یگانه دارد که به ناگاه به دو شاخه بخش میشود. اون ساقه نخستین نماد کیومرث است، گوهر انسان پیراسته از نرینگی، مادینگی، هر ویژگی دیگر از این دست. اون دو شاخه نماد نخستین زن و نخستین مرد ایرانی است، مشیاو و مشیانه، که همزمان توامان آفریده می شوند. در دیگر سامانهای اسطوره‌ای زن به پاس مرد آفریده می شود، زیرا نیام نشینی داشته باشد. بر روی اگر ما بخواهیم به گونه ای از سر ناچاری شاهنامه را با متنی دیگر باستانی بسنجیم، تنها از دید پیکره اون رو با تورات میتوانیم سنجید که سرگذشت عبرانیان در اون آورده شده است. پس در چندی شاهنامه بسیار برتر است از اون سگانه پهلوانی. در چونی نیز من یک نکته را انگشت برمی نهم. شما اگر ایلیاد یا اودیسه یا انئید را خوانده باشید می‌بینید که سراینده در این نامه ها پیداست، تنها بازگوست، نمودی ندارد در دیگه. اما شما در شام جای جای فردوسی را عاشق می‌بینید. آیان اونان فرزانه ای خردمند، جهانشناس، آشنا با روان و منش و خوی و خیم و جهان درونی آدمی. من از زمینه های دیگر در می گذرم، تنها بر یک ویژگی دیگر انگشت بر می نهم، اون هم زبان شاهنامه است. فردوسی پس از او سعدی تنها سخنورانی هستند که توانستند به زبان سرشتین پارسی دست بیابند، زبانی که زیبایی در آن درونی است، نهادین است، نه بیرونی زیورینه آراسته. بسیاری بیت ها در شاهنامه هست که در برون برهنه است، بی پیرایه است، هیچ زیبی، زیوری، نگاری، بزکی در اونها نمی بینید. همین سادگی و بی پیرایگی لغزشگاهی بزرگ شده است بسیار کسان را که به خامی، بی سرانجامی، کج کامی بران بروند که شاهنامه نظم است نه شعر. شعر ناب را با شعری که هنوز خام است درآمیخته‌اند. نمیخواهم بیش از این به این زمینه بپردازم چون سخن به درازا خواهد کشید. این بیت ها آکنده از کارمایه های روانی و عاطفی است. یک دو نمونه بیاورم برای شما. خونیای بیت، خونیای درونی و سرشتین آن در شاهنامه فسونبار است. این خونیا ساختار آوایی در پیوندی تنگ و ساختاری است با بافتار پیام شناختی و معنایی آن. هنگامی که استاد از نبرد و کوبا و کوب سخن میگوید، آواها سهمگینند و کوبنده و دروش. نمونه را میگوید، چنانت بکوبم به گرز گران که پولاد کوبند آهنگران. سخن درشت است و دژم. واقعی است بسیار گران، یکی از دشوارترین واقعه هاست برای آوا برداران. باید این دستگاه را اونچنان سامان بدهند اندازه دوری آن را از دهن گوینده نقض و باریک بیابند که به گفته آنان په نزند، چون واقعه ترکمانیست، انفجاریست. شما دهان را از بعد می آکنید، یک بار بیرون می دهید. به این گونه نیست، مه این گونه نیست، پولاد. هنگامی که پهلوان کوشانی نام رستم را از او میپرسد، رستم بر پایه آیینی در منش پهلوانی نام خود را به او نمیگوید، پاسخی درشت، دندان شکن، کوبنده، توفنده به او میدهد. میگوید مرا، مام من، نام مرگ تو کرد، زمان مرا پتک ترگ تو کرد. این براستی پتک است، تارک هم آورد کوفته می آید، پتکی از آواها. اما یک زمان می خواهد برای نمونه شبی نرم خیز را، شبی پندار آفرین را، شبی که شب نشین در اون میتواند در ماخولیا و رؤیا فرو برود، باز نماید. آواها نرمند و کند و آرام، آغازینه داستان بیژن و منیژه نمونه است نقص. شبی من آگاهانه چنین میخوانم، شبی چون شبه روی شسته به غیر، نه بهرام پیدا، نه کیوان، نه تیر. تا اونجا که توان و دم دارید می توانید این واژه ها را بگسترید، بکشید. استاد از شبی سخن می گوید که پیوندی دلنگیز، مهرامیز، آرزوخیز با دلدار خود داشته است. در پی آن داستان بیژن و منیژه را در اون شب به سرودن می آغازد. این بیت را چند روز پیش در سخنی دیگر نمونه آوردم، بیتی که هیچ آرایه‌ای بدیعی، هیچ ترفندی بیانی، هیچ شگردی معنی شناختی در آن نمیتوان یافت اگر دیر آن را بکاوند و بررسند. بیتی است از رستم و سهراب در آن هنگام که رستم از سهراب میشنود که پدر اوست. سهراب میگوید اگر رستم آگاه بشود که تو فرزند او را در خاک و خون غلطانیده ای، اگر ستاره بشوی به آسمان بروی یا در دل تیرگی شب نهفته بیایی، تو را خواهد یافت، کین مرا از تو خواهد ستاند. پاسخ رستم این است که رستم منم، کم مماناد نام، نشیناد در ماتمم پور سام. واژگان همراه با فردوسی، همراه با رستم، همراه بر با همه ایرانیان میمویند، میزارند، شیون و فغان برمیدارند. این بیت ها زیباتر از آنند که نیاز به آرایه و بزک داشته باشند. به هر روی گفت این سخن پایان ندارد ای قبا، چون میخواهیم از گفته های بانوی فرهیخته گرامی هم بهره ببریم. من این گفتار را در همینجا به پایان میبرم. دیگر بار میگویم که شاهنامه نامه فرهنگ و منش ایرانی است، دریایی است ژرف کران ناپدید که ما هر زمان در دل این دریا فرو برویم تنها اندکی از نهفته های اون را می توانیم شناخت و با خود به کرانه آورد. سپاسگزارم.
سپاس از آقای دکتر کزازی به خاطر سخنان نغز و نیکوی ایشان که همیشه ما بهره‌مند میشیم و استفاده میکنیم، به ویژه وقتی که درباره شاهنامه و فردوسی و حماسه بزرگ نه ایرانیان بلکه بشریت هست که گفته میشه. از خانم دکتر باتی سالاس که سالها از وقت گرانبهاشون رو گذاشتن برای ترجمه شاهنامه به اسپانیایی سپاسگزاریم. من از طرف اهل فرهنگ و ایرانیان از شما تشکر میکنم که شاهنامه رو به اسپانیایی برگردان کردین و جهان اسپانیایی زبان با این اثر بزرگ فارسی هم آشنا بشه و درباره چگونگی آشناییتون با شاهنامه، سیر کار ترجمه‌تون و بعدم اگه یک چند بیت به فارسی و اسپانیایی بخونیم ببینیم آهنگ‌هایی که آقای دکتر کزازی گفتن چگونه در اسپانیایی انعکاس پیدا کرده ما استفاده بکنیم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون که تشریف آوردی. ازتون بخیر به همه را. خب مثل که خودش گفته، خب بعد از سخنرانی شما من چی میتونم بگم؟ واقعا من خجالت میکشم، خیلی پر روی میکنم که صحبت کنم. خب من بیاتریس سالاس هستم، خیلی چند سال که اینجا زندگی میکنم. همسرم ایرانیه، دوتا فرزند دارن، جهانگیر و سیروس. دیگه میخواستم به شما بگم چجوری شد این داستان شاهنامه در زبان اسپانیولی. خب یه روز برای هزار سال شاهنامه وزارت امور خارجی شما دعوت کرده به سفیرهای مختلف از کشور زبان اسپانیولی در وزارت امور خارجی. دیگه گفت که از طرف یونسکو مثل که خبر داشت که شاهنامه در اسپانیولی وجود نداشت. دیگه خب همه رو موندن. دیگه یه سفیر ما، سفیر سابق ما به من تلفن زد، گفتم بیا کار دارم. گفت تو میتونی شاهنامه فردوسی برگردونه به اسپانیولی؟ من گفتم وای این کار نداره، من چجوریه؟ زبان فارسی که اینجوری قوی نیست. ولی گفت خب خواهش میکنم اقلا یه خلاصه و یه چیزی که به رومان نری که دیگه روابط ونزوئلا، من ونزوئلایی هم، روابط ونزوئلا با ایران خیلی خوبه، یه کارو بکن ببینم. دیگه من رفتم خونه دیگه با شوهرم صحبت کردم و اینا. گفتم خب من شعر که نمیتونن، اولا من دیگه نمیتونن تو شعر برمیگردم. دیگه من پیگیری کردم مترجمه شاهنامه در زبان خارجی و اینا پیدا کردم، کار ژورمال در فرانسوی گفتن. درست من اینو که من میخواستن اینو، من این کارو من میتونم بکنم، چون که خب در امریکا لاتین شما میدونی، شما که خب تاریخ شما خیلی طولانیه، ولی امریکا لاتین خب چند سال من دارین؟ 200 سال تاریخ. گفتن اینو میتونه، چون که مردم به شعر و اینا شاید نمیچسبن ولی و نصر چرا خب متاسفم از خاطر زبان فارسی. ولی من میخواستم فلسفی شاهنامه بگیرم دیگه پرش بشه تو کشوری امریکا لاتین، چون که خیلی مفیده، خیلی مفیده برای ما. مثل که اگر دکتر گفت درست شاهنامه ولی شماست، ولی نه، ولی شماست نیست، ولی همه رو، ولی همه دنیا میتونی خیلی استفاده میکنی. دیگه من شروع کردم الان این جلد اول، این یه جلد که هزینه سفارت ونزوئلا داده، یه کار تشریفاتی و لوکسی و اینا. دیگه میتونم بگم به شما که در هر کتاب خونه ملی امریکا جنوب یه دونه نسخه هست از این جلد. دیگه شاهنامه دیگه جاور جاور شناخته شد در کشورهای امریکا لاتین. دیگه شروع دیگه میدونی الان داستان نفت و چیستان چجوری شد، دیگه حسینه تموم شد، دیگه سفارت کنه گفتن تموم شد، ولی گفتن نه تموم نشد. دیگه من نمیتونم دیگه، خب کار من، خب من استادم دیگه، شغل من یه چیزی، یه علم و یه چیز سیاد و کمه که دارم، دوست دارم دیگه که بقیهشو بشنوان دیگه، یا بچه های دانشگاه یا نمیدونم بقیهش در امریکا لاتین. و این من گفتن اینو من نمیتونم نگار دارم برای من شروع میکنم ببینن چی میشه. دیگه شروع کردم با این ادیشانه که لوکسیه نیست، ولی خب با کمک شوهرم، همیشه با کمک شوهرم، من که تنها که نمیتونم. این یواش میرین دوتایی جلو. دیگه شروع کردین، دیگه الان برای پاییز فهمی کنن جلد سوم چرم چک میشه، دیگه میریم جلو دیگه، انشالله به امید خدا میرسم به هفتمه مثل کار جورمول که شاهکاره. خیلی ممنون.
چند بیت اگر انتخاب کنیم
خب ببینم میتونم.
کدوم یک از بخشای شاهنامه بیشتر وقتی که ترجمه میکردین، کدوم از داستانا بر شما بیشتر تاثیرگذار بود؟
بله، بله. اینو میخواستم بگم، دیده شرق و غرب خیلی فرق میکنه. من فکر کردم که خب چند سال که ایران هستم میتونن ادبشن، ولی نه، شما خیلی گنگینی، خیلی گنگینی. من خودم که ترجمه میکنم، مثلا مثل که اگر دکتر گفت داستان رستن و شد سراب و اینا، من میخواستن سکته کنن از گنگی، گفتن چجوری، ولی ایرانی ها خب مثل که خیلی قوی ها. برای من خیلی خیلی خیلی، ولی برای من خیلی چیز جالب بود، مثلا داستان بیژن و منیژه.
برای ما هم سخت بود، گفتن همه پول میدن که نخونن دیگه.
مثلا بیژن و منیژه، ما که جنسن امریکای لاتینه که خب خیلی فمینیسته، خیلی خب فکر کنم، خب خیلی چیری میگم روشن فکرم، ماشالله منیژه خیلی خب جلو، این واقعا خیلی عجیبه برای من. من گفتم چجوری یه زن در شرق میشه دیگه، آقا دیگه میبره، دیگه میبره تو کاخ خودش، عالیه. واقعا اینو چیه، سر سال پیش دیگه تو امریکا جنوب هنوز اینجوری نیستیم، ولی واقعا اینجوری. خب و مثلا این داستان کیخسرو برای من خیلی جالب بود، همه چیزو داشت، شاد دیگه، پولدار، همه چیزو دیگه، نه من خسته شدم از زندگی، من خدافظی میکنم، من برم دیگه. خیلی عالیه، خیلی عالیه. اینو اگه یه دو تا من میخواستم شما بپرسن، اینو یه جور خودکشی شما فهم میکنی یه جور خودکشی هست؟ کیخسرو که دیگه من خسته شدم از زندگی، همه رو دیگه برای شما، من برم کو دیگه، من میمیرم، چجوری؟
نه خودکشی نیست.
پس چی؟
کیخسرو نماد انسانی است که از آلایش و آمیختگی به دور مانده. من حالا اگر بخواهم این را باز نمایم باید دیری سخن گفته بشوم. همه ما در آلایش و آمیختگی زاده می شویم، چون گیتی این جهان پیکرینه از تومند جهان آلایش است. بنیادین ترین ویژگی گیتی ناسازی است. شما هر پدیده ای را در گیتی، یعنی جهان پیکرینه، جهان حس، بنگرید، ناسازی در برابر دارد. آسمان، زمین، جان، تن، زن، مرد، روشنایی، تاریکی، روز، شب، این تکاپو هم برآمده از این ناسازی است.
درست.
سود، زیان. اما در مینو که جهان یک پارچه است، یک لخت، ناسازی نیست، آرامشی جاوید فرمان میراند.
درست.
خب همین. حالا هر کدام از ما که زاده میشویم در آلایش آمیختگی است، یعنی از زنی مردی پدید میاییم. فرجام و فرایند آمیختگی و آلودگی مرگ است. ما میمیریم چون آمیختگانیم. اما سیاوش
در پاکی و پیراستگی زاد، زیرا پدر او سیاوش بهای آمیختگی او را با مرگ خیش داد. تنها یک بار میتوان مرد، از همین روی فرزند دیگر سیاوش فرود به سرنوشت سهراب دچار شد. سهراب میمیرد چون نماد آمیختگی است، نیمی ایرانی است، فرزند رستم است، نیمی تورانی است، فرزند تهمینه. برای همین است که سهراب پیش از اون که زاده بشود مرده است. اما کیخسرو چون پاک زاد، پاک زیست، در فرازنای شکوه پادشاهی هنگامی که توران را هم به فرمان ایران در آورده بود، به سخنی دیگر اهریمن را به بند کشیده بود، به خواست خود پادشاهی را فرو نهاد. اما پاک نمرد، زنده به مینو رفت. خودکشی نیست.
خب دیده
هیچ ایرانی خانم، هیچ ایرانی راستین خود را نمی کشد.
خب
اگر کسی خود را کشت باید در ایرانی بودن او در گمان گفتی.
باشه، برای اینو فهم میکنی، من فهم میکنی جدی، ولی خب برای اینو من میخواستم این فلسفی یا شاهنامه دیگه معرفی میکنم به مردم امریکا لاتین، اسپانیولی زبان، که خیلی خیلی میتونن جد بگیرن از شما. جدی من تبریک میکنم به شما. خب چی میخواستی شما؟
یه بخشی از شعر فارسی و اسپانیاییشو ترجمه 5-6 بیت که خودتون علاقه داریم، بعد اگه سوالاتی بود دوستان تر.
خب ببینم اگه میتونم
فالی بزنیم ببینید دوستان.
نه یه دونه من پیدا کردم که خیلی دوست دارم، خیلی خیلی دوست دارم.
نصفش اسپانیایی نصفش فارسی.
آره
فال...
آره
آم اگر این که در بیاره.
خب منو نکش، من
خیلی هم دلاسوده نماشید.
خب خب اینو من خیلی دوست دارم.
ایرانی خودکشی نمیکنه، دیگرمونی کشه.
باشه. خنک آن کسو نیکوی جادگر، بماند اگر بندگر شریر. اینو خیلی من خیلی دوست دارم. فهمیدی چی گفتم؟
بله.
اینو در اسپانیولی چجوری میشه؟ اینو میشه بینونتورادو اکل که دیجا اون بون رکوردو، یا سی تراته دی اون ری، یا سی اون اسکلاو. خیلی ممنون.
شما در ترجمه شاهنامه به اسپانیایی مشکلاتی در واژه هام داشتین؟ چه مشکلاتی؟
بله، ولی من گفتم من مدل جورمول
چون فرانسه بود.
آره خیلی نزدیکی از ما، ولی خب من احساس کردم که بهتر از جورمول کار کنن، چون که خب تا الان چند تا مشکل پیدا کردن، میتونن یه نمونه. خب کمک شوهرن خیلی کمک کنه، بیمرد خراسانیه دیگه، مثلا یه رنگ اسبه سیاوش فهم میکنن. جورمول میگی رنگ ایسابلینو، لکولار ایسابلین. من اینو که دیدم من شوکه شدم، چون که خب ایسابل یعنی ایسابل لا کاتولیکا، ایسابل لا کاتولیکا که رنگ یه اسبه داشتن که رنگ یه خستگاری و به نگری میشه تا سفید. دیگه من گفتم خب اول که ایسابل 1892 یعنی نزدیک 500 سال قبل از شاهنامه، گفتن چجوری اینو اینجا نمیچسبه. دیگه به شوهرم پرسیدن این رنگ چیه، درست چی نوشته اینا. دیگه گفتن اینو سمنده. گفتن رنگ سمنده چیه؟ رفی به من گفت خب اینو طلاییه، پدر بزرگم یک اسب سمند داشته طلاییه. من گفتم خب پس ایسابلی نیست، خاکستری نبود، نقره نبود، طلایی بود.
اسب سیاوش،
اسب یا سیاوش و یا یه دونه سینا یه قربانا نمیدونن. ایسابلین دو سه بار هست تو ترجمه.
اسب سیاوش تیرفان بود؟
نه سیاوش نبود، یکی دیگه است. یه اسبه که میگین ایسابلین، رنگ ایسابلین که نه نیست. اینجوری دیگه احساس کن که این مشکلات دیگه بهتر بشه.
آقای دکتر کزازی، من یه سوال از شما داشتم. با توجه به کارهایی که تالا شاهنامه شده در ایران، جای چه پژوهش‌های درباره شاهنامه خالیه فکر میکنین که مثلا در آینده بهش پرداخته بشه؟ یعنی حالا هم از جنبه معرفیش به جهان، هم برای خودمون در چه زمینه‌های خالی، یا نه اینکه بالاخره راجع به شاهنامه اینقدر تحلیل شده که ما باید دوباره بعضی کارها رو انجام بدیم؟
پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست، زیرا زمینه‌ها و قلمروهای ناکاویده برنارسیده در شاهنامه بیشمار است. اما یک بار خبرنگاری همین پرسش را به گونه دیگر با من در میان نهاد، گفت که در اون زمینه‌های فراگیر که در شاهنامه بررسی شده است، کدام زمین است که اونچان که باید حتی در اون بخش بنیادینش کاویده و شناخته نیست؟ من گفتم نماد شناسی شاهنامه است. خب کتاب‌های جستارهایی در این باره نوشته شده است، اما شاهنامه چون متنی اسطوره‌ای است، زبانی نمادین دارد. ما تا زمانی که نمادهای شاهنامه را نشناسیم، با اون جهان درونی شاهنامه نمیتوانیم پیوند بگیریم. این زمینه بسیار ساختاری و بنیادین است در شاهنامه که بدان سان که می سزد، نه بدان سان که می باید، هنوز کاویده نشده است. اما من خدمت شما گفتم کسانی هستند که اون چنان با شاهنامه بیگانه اند، نه از توده های مردم، از استادان دانشگاه، سخندانان، زبانشناسان، که میگویند شاهنامه نظم است، شعر نیست. میگوییم چرا؟ میگویند که خیال‌آمیز نیست. چرا خیال‌آمیز نیست؟ پاسخ میدن که بسیار بیت هاست که هیچ هنرورزی در اونها نیست. تو گویی زیبایی تنها اون زیبایی برونی برساخته است. شاهنامه زیبارویی است که برای دلربایی، افسونگری، شیفتن دیگران نیازی به بزک و زیور ندارد. اگر خود را بیاراید، اون آرایه هایند که از زیبایی او بهره میبرند و نمود و درخششی میابند. اون بیت بلند و دلپسند سعدی است که گفت به زیورها بیارایند، وقتی خوب رویان را تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. شاهنامه سیمین تن سعدی است که زیورها را او میاراید، نه اینکه از زیورها آرایش بپذیرد. هنگامی که سخنسنجان و استادان و دعویداران دانش و ادب این گونه خام درباره شاهنامه گاه داوری میکنند، پیداست که این نامه با همه آن که اونچنان که آیه محمد خانی گفت، هر سال ده ها کتاب درباره آن نوشته و چاپ میشود، هنوز ناشناخته ترین شاهکار ادب پارسی است. دشواری هم در این است که ما هرچه بیش شاهنامه را می پژوهیم، بیش باور می کنیم که زمینه های فراوان هست که باید پژوهید. پایان ناپذیر از شاهنامه، چون نامه هزاره هاست.
خیلی ممنون از استاد دکتر کزازی و خانم دکتر سلاس و همه دوستان.